برای همین میبینید ما از اسم انقلاب زنانه که میاد، زیر ساخت فرهنگی وقتی شکل میگیره، آروم آروم ما به خودمون میخوابیم دیگه، اصلا متوجه نمیشیم که این اتفاق افتاده. بعد به خودمون که میایم میبینیم ای کف خیابون چقدر شلوغ شده، حالا بریم مثلا درگیر شیم، برخورد بکنیم، ضربه بزنیم. چون هیچ وقت اون هرم‌های نیاز اجتماعی رو، نیازهای جامعه سازی رو متوجه نشدیم. ما توی اون هرم لایه امنیتی داریم، لایه اقتصادی داریم، لایه اجتماعی داریم، لایه فرهنگی داریم. اگر مرور کنید توی این چند سال میبینید درگیری‌های 78 درگیری امنیتی بود، درگیری‌های 88 درگیری سیاسی بود، درگیری‌های 98 درگیری‌های اقتصادی و معیشتی بود. امروز که 1401 درگیری‌هایی که کف خیابونه کاملاً اجتماعی فرهنگیه. یعنی کسی نمیگه من نون ندارم بخورم، کسی نمیگه آقا من معیشتم مشکل داره. اومده نماد درست کرده، میگه مهسا امینی گشت ارشاد، حجاب، پوشش، من زنم اون وسط. وقتی ما این شاخصا رو نشناسیم طبیعتا نمیتونیم درست برخورد بکنیم، نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. بعد این میشه که میایم روبروی همدیگه قرار میگیریم، مردم مقابل مردم همدیگه رو شروع میکنن زدن. این طرف توییت زده میگه ما تو شهر ری وجب به وجب همدیگه رو میشناسیم، وجب به وجب. میگه قبل از اینکه درگیری شروع بشه همدیگه رو شروع کنیم زده، اول سلام علیک احوال پرسی میکرد. خب یه بار ما باید به این سوال برگردیم که الان همه اینایی که کف خیابونن همه مثلا منافق و کموله و تجزیه طلب و اینا، خیلی احمقانه است اینجوری بخوایم نگاه بکنیم. بله این فرقه هم وسط خیابون دارن فعالیت میکنن، لیدر تجزیه طلب هم داریم، لیدر عضو کومله هم داریم، همه اینا سرش، اما همه اینا مردم هم، همه اینا ببخشید عضو این فرقان اومدن، اصلا اینجوری نیست. شما با یه نسلی امروز مواجهی که هیچ وقت براش برنامه نداشتی، هیچ وقت نیومدی حرف اینو بشنوی، حالا اومده کف خیابون. فضای هویتی چجوری ساخته شده؟ توی رسانه، توی بازی ها، توی گیم استریم ساخته شده، توی فضای توییتر واس خودش هویت درست کرده. حالا تو با این هویت میخوای برخورد بکنی؟ نخواستیم یک سری از مسائل رو درست حل بکنیم. یعنی برخوردی که توی عصر رسانه برای ما فراهم میشه، ما گوشامونو گرفتیم نمیشنویم. توماس فریدمن سال 2006 اومد یه مقاله نوشت، گفت گسترش رسانه ها به عصری خواهد رسید به اسم عصر گسیختگی، عصری که توش حیرانی زیاده، عصری که همه چی از هم میپاشه. سال 2010 تحقیق کردن، یعنی 2006 این اصطلاح اومد توی فضای رسانه‌ای، توی فضای علوم ارتباطات. سال 2010 تحقیق کردن، گفتن تحقیقات اخیر نشون داده که درگیری‌هایی که در رسانه به وجود میاد و عصر گسیختگی اولین هدف دانش آموزانه با عنوان جنریشن زی، نسل زد که امروز میشه دهه 80 های ما، دهه 90 های ما، میگه اولین ضربه اینا مورد هدف قرار میگیرن، مورد آموزشن، توی آموزش و توی مدل رفتاری که اینا میخوان زیست بکنن این درگیری به وجود میاد. گفتن آقا توی گسترش رسانه انباشت اطلاعات اتفاق میفته. یک زمانی اطلاعات دست یک سری نهادهای خاص بود، یعنی نهادهای رسانه‌ای بودن، نهادهای سیاسی بودن که جامعه سازی میکردن. نهاد صدا و سیمای مثلا هر حکومت بود، رادیو تلویزیون بود، روزنامه ها بودن، نشریات بودن. اما حالا گسترش رسانه ها مرجعیت رسانه‌ای رو از اینا گرفته، یعنی هر شخصی خودش یه دونه رسانه داره، هر شخصی خودش میتونه محل رجوع باشه برای رسانه هایی که داره فعالیت میکنه، مخاطب خودش رو پیدا بکنه. وقتی انباشت رسانه‌ای اتفاق میفته، اینها مدیوم دارن دیگه، مبنا دارن، اصالت دارن روی رسانه‌ای که دارن فعالیت میکنن. ما تاریخ تمدن غرب و درست مبنایی نیومدیم ببینیم، نیومدیم درست نگاهش بکنیم، بعد اومدیم توی فضای رسانه اولین چیزی که یاد گرفتیم مسدود سازی، اولین چیزی که یاد گرفتیم فیلترینگه، اولین چیزی که یاد گرفتیم اینکه آقا ببند، اصلا بذار هیچی نبینیم، ولش کن، بذار گوشا و چشامون رو ببندیم. نه اینجوری نیست. این رو نفهمیدیم که هر افراطی تفریطی داره، هر تفریطی هم یه افراطی پشت بندش هست. تمدن غرب اینو طی کرد، یه روزی کامل بست، یعنی گفت غضب چی گفته، بیا اینور صورتتو بگیر، مثلا طرف زد تو گوشت اینورم بگیر، بزن جنگ چیه فلان. نتیجه چی شد؟ ول کردن غضب شد، شد جنگ جهانی اول و دوم. برید کتاب ضد مسیح نیچه رو بخونید، میگه شما غضب رو از بین بردید، مردم دنبال ابرمردن، دنبال ابرقهرمانن، منتظر باشید یک نفر بیاد کشتار با غضب وحشتناک شروع بکنه. میبینید شما هیتلر رو توی تمدن غرب میبینید. از اون طرف شهوت رو بستی، گفتی اصلا ازدواج ممنوع، حضرت عیسی اصلا ازدواج نکرده بوده، قرار نیست اصلا ما میریم تو نمیدونم میشیم پدر روحانی مادر روحانی، اولین چیز اینه که سرکوب کنیم نیازهای جنسی رو. از اون طرف رها شد. میبینید توی غرب کلن این مسائل از لحاظ شهوت و از لحاظ جنسی و رها شده، ول شده. این نتیجه دو سر افراط و تفریطه. اومدن گفتن چیه؟ اصلا میبینید حکومت کلیساها نهاد دین داره واسه ما جامعه سازی میکنه، دینو میبوسیم میذاریم کنار. تمام نهاد قدرت دین رو باید از تمام سیطره زندگی، تمام شؤونات انسان بکشیم کنار. شد سکولاریزیشن. وقتی مطرح شد اومد توی رسانه، عنوان شد، گفتن آقا ما یه چیزی به عنوان سکولاریزیشن آف اینفورمیشن داریم. یعنی این که حالا ترجمه کردن عرفی سازی اطلاعات، که ترجمه غلطیه. یعنی این که تمام اطلاعاتی که بیرون میاد تو نهاد دین رو ازش جدا بکن. اون فضا سرگرمی اصالت رو نباید بدی به عقلانیت، اصالت رو باید بدی دقیقاً به هیجانات. خردورزی باید جاش رو بده به هیجانات احساسی، باید بده به شهوت و غضب. رسانه رو این شکلی شروع کردن. شما همین رو می‌بینید که توی تمام سریال‌ها و فیلم‌های هالیوودی دو تا چیز خیلی بولده: شهوت، غضب. عقلانیت توش نمی‌بینی. این که تو رو وادار به تفکر بکنه تو اینو نمی‌بینی. برای همین کل زمینه ایجاد شبکه‌های اجتماعی توی اجتماعی شدن‌ها شده مبانی که تمدن غرب برای گذشته پیش برده. افراد، تفرید. حالا چیزی که بهش رسیده اومده شده شبکه‌های اجتماعی با عصر اطلاعات. توی بازی‌ها، گیم استریم، خودتو می‌ذاری جای اون، شروع می‌کنی بازی کردن. ما برای اینها نظارت تعریف نکردیم، ما برای اینها مدیوم تعریف نکردیم، ما برای اینها فلسفه تعریف نکردیم. همیشه دو دسته ضد و نقیض با اینها درگیر بودیم، یعنی یه سر افراطی یه سر تفریطی. برای کتابم هم همین بوده. تو همون عصر قبل از قرون وسطا و اینها رو نگاه کنید، شوپنهاوری که مثلا فیلسوفه و کلی بهش مینازن، میگه اگر زنی، این جملهشه، میگه اگر زنی جرأت به خود بدهد و کتاب رمانی را باز کند و صفحه اول را بخواند، یعنی دختری هبوط کرده. یعنی در مذمت کتاب خوندن زن و آگاهی زن این رو اومده صحبت کرد. حالا تو رسانه هم همینو داریم ها، یعنی توی شبکه ها اجتماعی، آقا اینجا زمین دشمنه، نباید درگیر بشیم، بعد همه رو ببندیم، ما بعد فضا خودمون رو داشته باشیم، آی استفاده از فیلتر شکن، حکمش چیه؟ دونه دونه همین درگیری ها رو میبینید هست. چون مسئله درک کردن آگاهیه، نگاه به انسانه. همه اینا رو گذاشتن که گفتن آقا محوریت من خود انسانم. اصلا توی عرفی سازی اطلاعات یا سکولار کردن اطلاعات توی فضای مجازی حرفشون اینه، میگه ما دیگه به شؤون الهی و دینی و آخرتی و خدایی نگاه نمی‌کنیم، داریم دقیقاً به شؤونی که احساسات و مسائل دنیاوی منو تامین کنه نگاه می‌کنیم. تمام اینها هم خب شما یه دهه داشتی توی انقلاب دهه 60، دهه ایمانه، یعنی همه برن بجنگن، انقلاب کردن، قدرت ایمان شما رسیدی به یک فضای از کی؟ از 42 تا 57-58 که دیگه انقلاب پیروز شده. یعنی 42 تا 58 15 سال تا 57 15 سال کار فرهنگی مبنایی انجام شد. یعنی شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، همه اینها اومدن شروع کردن حرف زدن. در چه دوره‌ای؟ در دوره‌ای که شما درگیری کمونیسم داری. یعنی کل سیستم دوره پهلوی اطلاعاتیش مساوی شده با اینکه تمام کسایی که تفکرات چپ دارن رو برخورد بکنه باهاشون. حالا از مجاهدین خلق، از حزب توده، از نمیدونم چریکای فضایی، همه اینا تو این فضا که همه دارن حرف میزنن، جریان انقلابی هم اومده با اون عقلانیتش داره حرف میزنه. پرچمدار شهید مطهریه، پرچمدار شهید بهشتیه. کسی که اون دوره میاد نگاه اصلاح داره، میگه من میخوام اصلاح بکنم، میخوام برم فضا رو عوض بکنم، کامل با مبانی دینی، با اون مبانی عقلانیت، با اون مبانی فطرت شروع میکنه خودش رو متعادل کردن. یعنی 15 سال طول کشیده. یک شبه نیومدن بریزن وسط خیابون حکومت پهلوی عوض شه. از یه بازه مثلا 12 بهمن تا 22 بهمن نبوده، از یه بازه مثلا 26 دی ماه که مثلا شاه ول میکنه میره تا 22 بهمن که انقلاب پیروز میشه، همین بازه نبوده. اصلا اینجوری نیست. امروز هم که یه عده الان کف خیابونن با عنوان جنریشن زی، نسل زد، نسل دهه 80، اینا بابا یه شبه اینجوری نشدن. این حاصل نگاه‌های افراط و تفریطی آقایون تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور بوده. 15 سال پیش تو برنامه صدا و سیما فرزاد حسنی نشست جلوی فرمانده نیروی انتظامی یه سری انتقادات رو به گشت ارشاد وارد کرد. 15 سال پیش هیچ کس نشنید، هیچ کدوم اصلاح نشد. حالا بعد 15 سال امروز بحرانی که وسط جامعه ما چیه؟ گشت ارشاد. ببین با این که این مسئله برنامه ریزی شده بوده، مهسا امینی نمیدونم شده نماد، درگیری ها شروع شده، من با این اصلا هیچ کاری ندارم. اینا همه برنامه ریزی. یعنی خود نماینده حزب کومول اومد صحبت کرد، گوی این مسئله روز و ساعتش و تمام اتفاقاتی که میخواد بیفته از قبل برنامه ریزی شده. این که الان ایران اینترنشنال شده رسانه تجزیه طلب، به جای اینکه بگه مثلا شهرستان های مثلا سقز، کردستان، کرمانشاه، داره میگه شرق کردستان، یعنی میخواد این رو جدا بکنه. من تو اینا هیچ مسئله ای ندارم. یعنی اگه بخوام بشینم صحبت کنم براتون باز بکنم دونه دونه از کجا این مسئله شروع شد رفت جلو. خب همه اینا رو یه دقیقه بذاریم کنار، بیایم کف خیابون با کسایی که نسل اینها دارن با ما درگیرن، با روبروی پلیس وایساده، روبروی حاکمیت وایساده، با اینا یه خورده صحبت بکنیم ببینیم آقا اینا چی هستند، ببینیم مسئله شون چیه، کی اومدیم حرف اینو بشنویم، کی اومدیم حرفشو ببینیم آقا دقیقاً این مسئله چیه، حجابو چجوری براش جا انداختی. اصلا سوال عمیق‌تر، سوال اول، کی گفته حجاب اولویته؟ بابا مگه مسئله بوده برای ما؟ دبیر سابق ستاد امر معروف و نهی از منکر اومد تو تلویزیون نشسته میگه آقا این صحبت‌های رهبر مملکت گفته حجاب اولویت دهمم نیست. از خود دفتر رهبری به ما زنگ زدن گفتن این صحبت رو نذار رو سایت، حذفش بکن. خب نفع کی اینجا وسطه؟ ما اینا نگاه نکردیم. من الان یه سوال دارم، گشت ارشاد سمت شرق تهران که میدونه هفت حوزه چرا اینقدر زیاده؟ چرا جلو ایران مال نیست؟ چرا جلو ایران مال یه دونه گشت ارشاد نمیبینی، یه دونه ون نمیبینی، یه دونه پلیس نمیبینی اونجا بخواد تذکر بده؟ ایران مال نه، بیایم یه خورده این ورتر بریم سمت ستارخا. آقا کوروش، مجتمع کوروش مال چرا یه دونه گشت ارشاد نمیبینی؟ وضعیت پوشش مردم تو هفت حوض بدتره یا تو کوروش که داری میری میچرخی؟ کدومش؟ این گزینشی برخورد کردن مردم عصبی میکنه. هر کسی باشه شاکی میشه، هر کسی باشه بهش برمیخوره. تازه کوروش و ایرانمال و این چیزا میایم میگیم آقا قسمت متوسطه، اوپال و نمیدونم این جاهای بالاتر بیم ببینیم چجوری برخورد میشه دیگه. میخوام ببینم گشت ارشادی که مثلا دختر رو به زور سوال میکنه ور میداره میبره نمیدونم تو وزرا میاد ازش تعهد بگیره، هر مدل برخوردی که داره، بعد مثلا یهو استثنا یه دونه مهسا امینی از توش میزنه بیرون با این فضا، اون دختر مادر فردای جامعه است. نگاهش به توی کشور چیه؟ نگاهش به توی حاکمیت چیه؟ ترس، استرس، برخورد. چون اساساً این نسل تا حالا یه برخورد خوب از یه آدم متدین و کسی که از این نظام داره دفاع میکنه ندیده. هر چی دیده آی تو داری آبرو میبری، این چه وضعشه، این چه قیافه ایه، این تو چرا اینجوری؟ نماد هم نسلای خودشو دیده، حالا داره متحد میشه. نخواستیم این نسل رو بشناسیم، نخواستیم حرف این نسل رو بشنویم، هیچ وقت نخواستیم سلیقه موسیقیایی، هیچ وقت نخواستیم سلیقه سینمایی، سلیقه فرهنگی اون رو یه بار ببینیم، باهاش شروع کنیم صحبت کردن. حالا بحران کف خیابونه، صدا و سیما میخواد مدیریت بحران کنه. تمام چهره هایی که پمپاژ نفرت میکنن و مردم از اینها بدشون میاد تو تلویزیون نشستن. آی پزشکیان رو برداشته آورده، آی پزشکیان 8 سال وزیر بودی، اون همه سال نماینده مجلس بودی، تو خودت یکی از عوامل وضع موجودی، تو کسی هستی که احمدی نژاد می‌خواستی بکشی وسط که چرا سال 90 گفتی من با گشت ارشاد مخالفم، ها حالا اومدی در مورد چی داری حرف میزنی؟ تو باید نظریاتت بیاد به چالش کشیده بشه، محاکمه بشی به خاطر این وضعی که داری. از حرفت برگشتی، بیجا کردی سال 90 اینجوری حرف زدی که حالا حرفت برگردی. اون موقع مبنا داشتی، من که نباید، من جوون که نباید تو اون بی مبنایی و افراط و تفریط تو رو بدم. یه روز سردیت کرده یه حرفی زدی، یه روز گرمیت کرده یه حرف دیگه ای زدی، دنده در میرفتی فکر میکردی درست مبنایی حرف میزدی. آیا کوشکی کم ما هزینه ندادیم به خاطر صحبتهایی که جناب علی انجام دادی؟ نه آقای رئیسی چی کار کرده واسه حجاب؟ اگر نمیتونه جمع کنه ما بیایم جمع کنیم، تو چی کاره ای؟ اصلا کی گفته حرف تو باید شاخص باشه؟ بشینیم شروع کنیم حرف زدن، همه رو بکوبیم. از اون طرف کرباسچی، نصف ولنگاری فرهنگی و نمیدونم جمع کردن ویدیو و فلان و نهایی کرباسچی مال دوره نمیدونم شما اصلاحات و آقای خاتمی و اینا بوده. ما کی اصلا کاری به این کارا داشتیم؟ حالا اومدن همه برای ما شدن مناظره میکنن سر گشت ارشاد و حجاب اجباری و همه یه نمیدونم این چیزا. اصلا شما جای حرف زدن ندارید اونجا. ما بعضی وقتا انگار عمدی، یا ما واقعا رسانه نمیفهمن مدیرانمون، یا از عمد یه کاری میکنن مردم عصبانی بشن. آقا احمد خاتمی رو میذاری نماز جمعه بخونه یعنی چی؟ این خیلی واضحه. صحبت احمد خاتمی رو نشنیدی؟ وقتی میاری میذاریش تو نماز جمعه صحبت بکنی یعنی چی؟ یعنی من صف وایسادم جلو تو، نه تنها میخوام اعتراضاتو نشنوم، بلکه میخوام محکمتر از همیشه باهات برخورد کنم. نماز جمعه ای که قرار بوده بشه پایگاه به روز مسائل اجتماعی و فرهنگی و رسانه‌ای ما، ما نشنیدیم این نسلو، حرفشو نشنیدیم، رها شده این نسل. چی شد که مثلا یهو یکی مثل هلیا میاد قمه میکشه مثلا دختر ده هشتادی و فلان اینا؟ کی ما با این حرف زدیم؟ این چی دید؟ روزی که گلمو داشتم جر میدادم میگفتم سریال یاغی داره میسازه، داره ایرانو نشون میده، این داره برای دهه 80 ها کد میده که بیا یاغی بشو انقلاب کن علیه اینا حرف بزن، توهم ها چیه داری تحویل بگیرید؟ آخرش هم نشون داد دیگه، اونی که قهرمان کشتی بود، نماد ایران بود، آخرش اون عمهه که مذهبی بود میگفتش که تو نمیدونم بچه من نمیدونم تخم و ترک چی هستی، نمیدونم چی چی، اومد جلوی ایران سم خر کرد. یعنی اینکه نماد دین یه روزی جلوی ملیگرایی و ملیت باید وایسه، جلو مردم باید سر خم کنه. چی شد که رسیدیم به اینجا؟ کی اومدی سینماگرتو کنترل بکنی؟ وقتی اومدی تو برنامه مثلا یکی مثل مهران مدیری که حالا میگه پخش نشه، یعنی یک ذره عقل، یه ذره تدبیر. بابا دیگه یه مسئله حقوقیه، تو وقتی یه برنامه میسازی اصلا امتیازش مال اونی که پول داده، تو چی میگی اصلا پخش نشه یا پخش بشه؟ میبینید افتادیم توی یه فضایی که اصلا عقلانیت وجود نداره در دو طرف. وقتی اومدیم وسط خیابون دیگه گفتگو معنا نداره، یا میزنی یا میخوری. وقتی هم چهار تا لیدر نمیدونم کومولو و فلان و اینا افتادن وسط، فضا امنیتی میشه. هیچ کشوری اجازه نمیده فضای ناامنی کشور رو بگیره، هیچ کشوری. اینجا این حرف شنیده نمیشه، میمونه یه مش تنفر، یه مش خشم، یه مش آدرنالینی که حالا این نسل دریافت کرده امروز تموم شد دیگه، تمام تظاهرات و این چیزا همه تموم میشه. بعدی چی؟ فردا به خاطر تیم ملی درگیری ایجاد میشه. حتما باید کف خیابون فوش و فوشکاری میشد، جوون مردم کتک میخورد، از این یکی جوون مثلا که اومده نظم برقرار کنه ما کشته بدیم، اون یکی آسیب ببینه، بعد میبشینی تلویزیون در مورد حجاب گفتگو کنی. خب چرا وقتی فضا آرومه گفتگو نمیکنی؟ چرا نمیذاری حرفا شنیده بشه؟ آقا اگر رو مبنای شهید مطهری انقلاب کردید، رو مبنای شهید بهشتی انقلاب کردید، والا بلا شهید بهشتی میگه باید تریبون نگاه‌های زاله و منحرف در جمهوری اسلامی صداشون بلند بشه. و حرف من یه حرف شهید بهشتی میگه اونی که مخالفه باید وایس حرف بزنه، بعد حرفش شنیده بشه، تو برو اونجا صحبت کن باهاش. از نورالدین کیانوری که حزب توده رو داشت مدیریت میکرد، آقا بیشتر از احسان طبری بیشتر رفتن نشستن جلوی اینا حرف زدن. یا من برای حاکمیتم یا برای حکمرانیم استدلال دارم، حرف دارم، بلدم گفتگو بکنم، یا بلد نیستم، تکلیفم باید معلوم کنم اینجا. نمیشه که هی روبروی مردم وایسی، هی نمیشه که روبروی آن چیزی که میخواهند ببینن وایسی. آقا تمام اینها رو شما نتیجهش رو در انتخابات مجلس وایسید ببینید، ببینید مشارکت چقدر میشه. یه روزه پوشش ها این شکلی نشده که یه روزه قرار باشه جمع بشود. چقدر با سلبریتی که لباس ناجور پوشید اومد برخورد کردی؟ کی اومدی با اون سلبریتی خانومی که مست اومد رو سن نافش معلوم بود چرت و پرت گفت اومدی برخورد کردی؟ کی اومدی رو فرش قرمز جشنواره فجر با لباس‌های تخیلی با سلبریتیات برخورد کردی که حالا امروز می‌خوای با جوان مردم کف خیابون برخورد کنی؟ این عدالت نیست. این یعنی که منظورم به اونا نمیرسه، زورم به تو میرسه، تو رو میتونم اینجا بذارم. این غلطه. آقا کلیپا رو نگاه کنید، اینا به خدا آموزش ندیدن، اینا یه مش نوجوانن که آموزش ندیدن. این فضای گیم استریم نشسته پابجی بازی کرده، نشسته کال آف دیوتی بازی کرده، نشسته کلش آف کلنز بازی کرده، استراتژی یاد گرفته. برید کلیپا رو نگاه کنید. آقا وقتی گاز اشکاور میزنن مثل 88 اگر اینا آموزش دیده بودن لاستیک آتیش میزدن که اون دود بلند بشه، نه اینکه بیان تو کوچه پس کوچه اینجوری سیگار بکشن فوت کنن تو چه جمع دیگه. اون پلیسه که یه دونه شوکر داره با یه دونه باتون میام میزننش، اینا هلالی شکل بودن مال بازی پابجی و کال آف دیوتی. بابا بیاد من بهتون بگم اینا رو. اون بازی که این شکلی فرار کنن برگردن ماشین رد میشه بزننش، بابا اینا همه مال کلش آف کلنز. از چه زاویه ای حمله بکنه؟ اون تو ذهنش فضای گیم استریم آدرنالین داره دریافت کنه. شما فکر میکنی داری برخورد میکنی تموم میشه، اون آدرنالین رو دریافت کرد، ترسش هم حالا ریخته، میگه آخ جون بریم دعوا. آقا من با این نوجوانا ارتباط دارم دیگه، رفتن تظاهرات رو نگاه کنن، گاز اشکاور زدن برگشته صبح اومدم میگم چه خروده؟ تو یک حالی داد گاز اشکاور زدن در رفتی؟ کی اومدی برای هیجانات و تفریحاتش برنامه ریزی بکنی؟ معلومه هیجان داره. اومدی براش باشگاه تیراندازی بذاری با تمام اسلحه ها شلیک بکنه؟ آرزوش اومد دیدی پول دادم تو کال آف دیوتی فلان اسلحه رو گرفتم، فلان جا اینجوری نارنجک انداختم این شکلی شد. کی اومدی باشگاه تیراندازی براش درست کنی؟ کی اومدی یه بار بدی یا یه دونه آر پی جی بدی دست شلیک کنه بزنه واسه یه ساختمون بیاد پایین؟ اینا رو انجام ندادی. این بچه ها تفریح ندارن، اینترتینمنت ندارن، غضبشو میاد تو بازی تخلیه میکنه. هیچ وقت نخواستیم نیازشو جواب بدی. دو سال اینا تو خونه نشستن، تو فضای مجازی بود، نشسته بود پا پرهاب و بیتارو فرق بزنی، نشسته نیاز جنسیشو داره با خودارضایی برطرف میکنه. برید مسائل علمیشو بخونید که چقدر اینها عصبی میشن. برید گزارش سایت خود پرنهاب رو بخونید که میگه از کجاها سرچ بیشتر بوده، کدوم شهری که بیشتر ادعای دینداریش میشه آی پی از سرچ از اونجا بوده. مگه نگفتید دیندارا اونجا جمع بشن جامعه مسلم میشه؟ پس گند و کثافت داره توش میزنه بیرون. و دیگه نمیتونیم اینا رو نگیم، که نمیتونیم گوشمون رو ببندیم، که چشمون رو ببندیم بگیم نیست. وقتی ساسی برمی داره اون پرنستاره رو میاره تو آهنگش، آقا بیا نگاه کن تو موزیک ویدیوش وقتی میاره، بیا اینجا من تو گوگل ترنس نشونت بدم، اون اصلا سرچ جهانی نداره. تو خود گزارش های سایت های پرن هم مثل پرن هاب تو گزینه‌های آخر تو ایران داره سرچ میشه. اومدی براش تولید محتوا کنی؟ نه، ساسی اونور بعد براش تولید محتوا کنه. اونجا باید بیان آهنگ بخونن، اونجا باید بیاد دست جمعی کار بکنه. برای اینکه یهود فهمید نسل بعدی باید آنچنان تربیت بشود که با ارزش‌ها بیگانه باشد. برید ببینید پشت نمیدونم ایکس فند و ساسی و کی یه دونه جهود نشسته داره کاراش انجام میده، داره براش خط میده، رابطشون هم پسر ابیه، که دونه دونه اینا رو بیارن سر که آقا این انقلاب زنانه که دارن میگن به خدا اصلا به نفع این نسل نیست. خودشون نوشتن دیگه، میگو رفتیم شعار بدیم، شروع کردن دستمالی کردن. وقتی شما هایی هستن همون بهتر حجاب اجباری باشه. نه فکر کردیم مثلا اومدن اهمیت بدن به این که شما واقعا یک انسانی بیارون وسط، نه اینجوری نیست. این نسل فاقد آرمانه، نیومدی براش توضیح بدی. این نباید به صورت پیش‌فرض نمیدونه تو انقلاب تو تاریخ کشور چی گذشته، من و تو براش میگه. جواب انقلاب مستند انقلاب 57 رو دادی؟ نه. جواب مستند رضاخان رو دادی؟ نه. جواب مستند مهرآباد رو دادی؟ نه. پس توقع نداشته باش با تو راه بیاد. پس توقع نداشته باش تو رو بفهمه. آقا من با دهه 80 سر و کار دارم. ببین اولین کسی که تو زندگیشون ازش شاکیان پدر مادرشونه. ما که بلد نیستیم به پدر مادر اینا ما یاد ندیم چجوری باید با این نسل برخورد بکنیم. والا بلا روایت امام صادق میگه به نوجوانان بپردازید برای اینکه اونها میتوانند خیرات و چیزهای خوب و بیشتر از همه گسترش بدن. باز همون امام صادق میگه زودتر شما برید آموزش نوجوانانتون شروع کنید تا قبل از اینکه منحرفان نیامد از سراغشون. خواب بودیم حالا اومدیم کف خیابون، حالا بریزیم دیگه تجمع کنیم، آقا قرآن آتیش دادم، پرچم آتیش دادم. حل نمیشه این چیز. مردم روبروی مردم هم. مردم روبروی مردم هم. الان اینترنت رو بستی، فردا اینترنت ماهواره اومد، میخوای چیکار کنی؟ اونم میخوای ببندی؟ میخوای بریزی جمع کنی؟ پس این راه حل نیست. این راه حل نیست. بریم چهره های تند، افراطی، تفریطی اینا رو برداریم بریم تو تلویزیون. بگیم آقا در مورد حجاب صحبت کنیم. بابا متنفر از قیافه تو رو میبینه آنش به هم میخوره. برای که این تو ذهنش نماد شده. ریش، لباس یه شکل، چادر فلان، این براش نماد تولید و ترشح استرسه. میگه او الان میخواد بیاد بزن. برای همین گارد میذاره. تو اصلا میخوای حرف بزنی اصلا حرفتو نمیپذیره. نخواستیم عقلانی توضیح بدیم. یه دونه فیلم نساختیم، یه دونه سریال نساختیم. اون چه انقلاب زنانه ایه که گلشیفته فرانی که رفتن اونور لختت کردن، هر روز توی فیلم میخوابونن کنار یه نفر. این شد الان انقلاب زنانه. میخوام 100 سال سینما باشه این انقلاب. چرا نمیایم مریم میرزاخانی رو بکنید الگو؟ چرا اون رو صدا نمیکنی؟ چرا اون رو معرفی نمیکنی؟ یه دونه سلبریتی خانم وردارید بیارید تو این بازیگرای ما که آقا غیر از هنر بازیگریش که اونم پشت پردش مشخص نقش گرفتن ها و اینا، ما هم نمیگیم خودشون اومدن گفتن، یه هنر دیگه داشته باشه به یه چیز دیگه بشناسنش. تو برنامه دور هم چه ازدواج نمیکنی؟ چرا کسی تو نمیگیره؟ آخه یکی بدین بگیره. سلبریتی مردمون کی میخوای ازدواج کنی؟ میدونی من هنوز ازدواج فکر میکنم یه امر پیچیده است که بعد توقع داری در اشتیدید که داره اینو نگاه میکنه بیاد بره مثلا به ازدواج فکر کنه. آقا بیا ببین الان تو رومای کلاب هاوس و توی اسپیس های توییتر چه خبره. میشه دختره اومده تو اسپیس بالا میگه من خواستم یه نکته بگم که ما از جنسیت عبور کردیم، ما کنار هم قرار گرفتیم و تونستیم حرفمون رو بزنیم و حقمون رو بگیریم. جنسیت رو کنار گذاشتیم یعنی چی؟ یعنی یه سر توی پارکای همین شهر بزن یه هم یه پسر چهار تا دختر دنبالشن. میگه چی؟ میگه ما با هم رفیقیم، ما با هم دوستیم. چقدر همه اینها وقتی ببین وقتی داره رجوع میکنه میاد حرف میزنه، یعنی معمنی نداره که اون حرفشو بشنوه، برای که نمیتونه بره پدر مادرش حرف بزنه، چون میدونه اونا سرکوبش میکنن، میدونه با اونا برخورد میکنن. نه تو بچه من نیستی، مامانا تو خونه همه دختر زاییدن، منم هم دختر زاییدم، همه پسر زاییدن، منم برو پسرها بقیه رو نگاه کن، برو بچه های دیگر رو نگاه کن. این مدل نیست، این فرهنگ باید یه روزی عوض بشه. ما چه بخوایم چه نخوایم نسل دهه 80 و 90 نسل آینده این کشورن. اگر نخوایم اینها رو بشنویم صحبتاشونو، اگر نخوایم اهدافشونو ببینیم، اگر نخوایم براش نقش تعریف کنیم، پس چی میشه دیگه؟ کجا میمونه؟ ما هویت برای اینا تعریف نکردیم. دهه 80 نوجوان یعنی چی جز اینکه مسخرش کردیم تو توییتر؟ به جای اینکه پلیس بردارید ببرید ناظمای مدرسه رو بیارید اینا رو جمع کنن. تو داری حمله به غرورمون میکنی، داری حمله به هویتمون میکنی. والا به پیر به پیغمبر نه سیره اهل بیت این بوده، نه سیره رهبرای این مملکت این بوده. محسن رضایی 26-7 سالش بوده شده فرمانده سپاه، الان به بچه 26-7 ساله دستبیل میدید نگه داره؟ اگه میدید بسم الله. یکی همسن من فرمانده یه لشکر بوده، عملیات میکردن 2000 تا شهید، الان بچه مردم میونه تصادف میکنه، دو تا حرکت میکنه، هفت جد آباد یارو رو میارن جلو چشش. کی ما هویت دادیم؟ اون روز رهبر مملکت هویت داد که شد این، که جنگ مدیریت شد، جنگ رد شد. آقا نبیایم الان حاج قاسم، کل شهدا و فرمانده هاشو برید نگاه کنید، ما بین 25 تا 35 سال. اتفاقا اونایی که دوره مثلا جنگ و این چیزا بودن دقیقا حاج قاسم با همه اینا مشکل داشت. عمار حلب چند سالش بوده؟ ما رفته بودیم خونه بزرگوار این شهید، شهید محمد خانی، این جوون بهش میگفتن عمار حلب. میگه حاج قاسم وقتی خبر شهادتشو میارم میگه من کمرم شکست. یه جوون 29-30 ساله کل میدانو فرماندهی میکرد، کلیپاشو گذاشته بود باباش میذاشت پخش میکرد، نشسته بود برای تمام فرمانده ها داشت عملیاتو تشریح میکرد، بعد اصلا ایراد میگیره تا میگفت نه این دوره دیگه دوره جنگ نیست که تو داری اینجوری میگی، الان باید این شکلی بجنگی. کل آدما رو، کل اون سرداران و اینا رو سرخط کرده بود که از این جوون خط بگیرن. معلومه اون هویت پیدا میکنه، میزنه اسمش تا آخر تاریخ میمونه. الان برای نوجوان الان چیکار کردی؟ کل هویتش شده آواتاری که توی فضای مجازی داره. نوجوان اومده پیش من تو فضا داره با پروژه های بزرگ سینمایی هالیوودی داره کار میکنه، اسمش تو تیتراژاست. میشه نشسته تعریف کرد رفتیم پیش فلان گفته تو چی حالیته بچه؟ من پاشو برو نمیدونم فلان کن اینجوری. بعد میگیم ای این چرا پاشو رفت اون ور، چرا همه گنده های مثلا نمیدونم گوگل و شرکت های نمیدونم رسانه‌ای و فلان و اینا ایرانی هستن، اون که اینجا بهش هویت نمیدی دیگه، این میزنی تو سرش. یه بار نمیخواد بابا بذار بره خطا کنه. و امیرالمومنین علیه السلام میگه وقتی میخوای یه کاری بکنی جوونا رو بیار، نوجوونا رو بیار ازشون مشورت بگیر، چون اینا روحیه شجاعت دارن، خلاقن، به تو میتونن کمک کنن. بعد از تجربه خودت استفاده کن، تو اون مشورت کارو پیش ببر. چند تا جوون سر مملکتن الان؟ هیچی. نوجوان مملکت باید چی کار بکنه؟ به چی باید، به چه امیدی باید بیاد تلاش بکنه، مسئول بشه، کارو اصلاح بکنه؟ همین الان حرفشو نمیشنویم، همین الان نمیخوایم بفهمیم چی داره میگه. تا یه چیزی هم شد، ما امثال ما رو با امثال خودتون مقایسه نکنیم. ما صف وایسادیم عزیزم، تو توی خانواده دینی به دنیا اومدی، دو تا خیابون پایین تر میومدی و خلاصه مامانت به خواستگار قبلی بعدی جواب میداد، الان یکی بودی وسط خیابون این همینا. چی شده اینقدر خودمونو کردیم شاخص دین؟ چی شده اینقدر خودمونو کردیم شاخص این که بقیه در موردشون قضاوت بکنیم؟ بله هیجانی شده یارو. آقا کلیپو برید نگاه کنید، اونی که میگن پرچم امام حسین آتیش دادن، پرچم آتیش داده، همه دست میزنن، یه لحظه استوب میکنه، فقط 3-4 نفر جلو دارن دست میزنن. بعد اینقدر ما شعورمون نمیکشه که اینو نباید پخش کنیم، چون داری قبح این عمله میشکنیم. فهم رسانه ای تعطیل، فهم حکمرانی تعطیل، فهم این که بریم گفتگو بکنیم، همه اینا بذاریم کنار، همه چی نیومدیم دیگه، نیومدیم. دوبر رو داریم میگیریم، یعنی قشنگ سنگو بستیم سگو ول کردیم. و من توییت زدم گفتم آقا وزارت اطلاعات وظیفه‌ش علی کریمی برداره بیاره اینجا بازداشتش میکنه، که دیگه هر دوزاری به خودش جرأت نده زرزر اضافه کنه در مورد امنیت مملکت. امروز علی کریمی بود، فردا یه دونه دیگه است. یکی رو اول همه بگیرید، باهاش برخورد بکنید، بگو آقا تو حوزه خودت حرف بزن، زر اضافه تو بقیه چیزا نباید بزنید. ما اینجوری برخورد نمی‌کنیم، ولی بچه مردم تا بیا بریم زنگ بزن بگو مامانت بیاد. دختره اومده برای من خاطره تعریف کنه، میخنده میگه گشت ارشاد گرفتم، زنگ زدم مامانم برام مانتو بیاره، مامانم هم گرفت. خب بالاخره یه جا یه چیزی شاخص داره دیگه، اون نمیشه که همینو بگیری همونو بگیری. مهسا امینی بهانه بود، خدا بیامرزش، بهانه بود برای تمام این عقده هایی که هی لایه به لایه نشسته. حالا نوجوانه مسیر پیدا کرده بیاد بیرون. الان چه برنامه برای همه اینایی که گرفتیم داریم؟ بدیمشون زندان؟ بدیمشون بریم کانون اصلاح تربیت؟ چیکار کنیم؟ چه مدل برخورد کنیم با اینا؟ این بچه پدر مادرش دلش با ما صاف میشه، خود اون بچه دلش صاف میشه، فردا بچه دار بشه، بچه‌شو مثلا فکر کردی با تمام شاخص‌های دینی مثلا ارزشی جمهوری اسلامی بار میاره؟ اصلا اینطور نیست. نسل معلمامون رو ول کردیم. اون روزی که میگفتیم آموزش و پرورش مهمه، دقیقاً ستاره 21 مربع‌ترین وزارتخونه توی مملکت ما آموزش پرورش، اصلا اهمیتی واسه کسی نداره. نوجوان اومده عکس اتاقشو فرستاده، کل پرچم اسرائیل و تصویراشو اینا رو زده، میگه که من میرم فلسطینیا رو واسه اینا سر میبرم فلان شده. چی شده؟ معلم تو نرم افزار شاد گروه زده اینا رو، همه رو برده سمت اسرائیل. چه این معلم این شکلی؟ ما گزینشامون چه جوریه؟ این همسایتون هست پارتی میگیره. یه بارم اذان داشتن میدادن جلو در مسجد، رد شدی نرفتی نماز تو بخونی، رد، خدافظ. ای پسرموی بابات منافقه، رد. یه مطلبی یه سری نوشته بودم، گفتم که یه بنده خدایی عموش جزو منافقین کفار اینها رو زده، بعد به موهاش ژل میزنه، عطر خیلی زیاد میزنه، خوشتیپه، میگه میخنده، مردمیه، اینو ردش کردم. یه بنده خدایی از همین مدلای گزینشی و اینو شوی که گفت معلومه فردا این دست درد سرساز میشه. یعنی چه مسخره بازی؟ گفتم اینی که گفتم پیامبر بود. ولی دیگه عموش ابولهب بود دیگه، بیشتر از این میخواستی پرونده خانواده مشکل داره در و داغون. بله یه زمان تو میخوای بررسی خانوادگی بذاری، پست حساس ندارش، اما وقتی داری بررسی میکنی این طرف از دل این خانواده یه همچین آدمی اومده بیرون، بعد چی عمل رد کنی؟ راه شده، یاد گرفتیم ببن، ریش بذار، چلو دو تا اینجا بکش جلو، دو تا حضرت آقا بگو، دو تا مقام معظم رهبری، دو تا حدیث هم بخون، شما سر کاری مسئولی عزیزم. مهشاد سهیلی دیدی تا کجا اومد بالا؟ راهو پیدا کرده بود، زود شروع کرد بنده خدا. یه خورده بعد فاضیه 7 8 سال بعد صبر میکرد بعد شروع میکرد، چون این روش غلطه. تو مسیر گزینشت، مسیر تربیتت منافق داره میسازه، میگه خودت نباش. هر کسی که انتخاب کردن با سلیقه موسیقی اومد شد الگو، باش بدترین نوع برخورد رو کرده. بله اون روزی که حلق جر میدادیم میگفتیم آقا ول کنید این تتر رو، اومده گفته غلط کردم دیگه ولش کنید. نه فایده نداره. امروز برای تو باید برای بچه مردم، نوجوان مردم آموزش بده، امروز باید فشک بکشه، امروز باید بره بگه آقا برید گل و نمیدونم دراگ و این چیزا بزنید. فکر کردی اون مخاطبش از دست داد؟ نه، بار کنسرتش رو نکنه، چند میلیون نفر رفتن همین نوجوانا. اینی که اون نوجوان انقدر مست اون الگو میشه، وقتی تو نخواستی کنترل بکنی، وقتی تو نخواستی بهش پاودی، کلیپش اومده میگه امیر جان آوردم دخترم رو فقط یه بار بغل کنی. ننه آورده، حالا هی بزن تتلو. میگه بمب صوتی تو خونم انداختن، گفتن جمع کن برو. آخرش چی بهش گفتن؟ آقا دو ما بازی، یا میری یا میمونی، ضرب شلاقتو میخوری، دو سال زندانت هم میری، حالا برو جمعش کن. مدل برخوردامونه دیگه، برو باری کن. آقا فلان گروه رپریه، نه بذار بی اینجا، این اینجا که این کلمه رو تو آهنگت گفتی چی بود؟ تو که سلبریتی الان اینجا چرا اینجا حرف نمیزنی؟ چرا موضوع در مورد فلانی مشخص نیست؟ بیا حرف بزن، بیا حرف بزن. بابا اینقدر به طرف فشار میدی تا یه واکنش نشون بده دیگه. این که نشد مدل رفتار اجتماعی، که این که نشد با مردم تا کردن، که قرار باشه این شکلی رفتار بکنی، من به شما بگم این نسل دو قرون نسل‌های گذشته رو دیگه قبول نداره. ما حتی مدل رفتاریمون، مدل تربیتیمون هم بلد نیستیم از شهدا یاد بگیریم. چی میشه همین بچه میره راهیان نور عوض میشه برمیگرده؟ چه اتفاقی براش میفته؟ تازه مسئول راهیان نور ما هم باز توجیه نیست، یه کاری میکنه یارو با زار و گریه و هزار تا تنفر از این قش میاد اینور. ما بلد نیستیم چه اتفاقی میفته. هیچ وقت نرفتیم روی اینا فکر کنیم، هیچ وقت نرفتیم روی اینا فکر کنیم. دانشگاه بودیم، اون موقع من مسئولیت فرهنگی داشتم، راستون یه کانون زده بودیم، بعد یه سری جلسات طراحی کردیم به اسم شکست سکوت. اون موقع گفتن در مورد چی حرف بزنیم، گفتم آقا در مورد حجاب. اون باش می اومدم 20 تا پسر می اومدن 30 تا دختر می اومدن میزدن تو سر کله هم، آخرش مباحث رو جمع‌بندی می‌کردیم، شد مثلا تو طول یه دونه ترم شد مثلا ما 6 7 جلسه برگزار کردیم. تو اون 6 7 جلسه کسایی که پوشش‌هاشون خیلی مشکل داشت و تو دانشگاه هر روز حراست می‌گرفت و میگفت آی میبرمت کمیته انضباطی و فلان و اینا، اینا درست شدن، آروم آروم اومدن سمت چادر، رفیقاشونو میآوردن چون مایه دارن بودن باش صحبت می‌کردن دیگه، خودشون زبون اینا رو بلد بودن دیگه، میره سریع یه دونه چادر به طرف کادو میدادن. نتیجه چی شد؟ کانون عصرت و قرآن و اونجا مسئول ما یهو غیرت دینیش زد باشه، چادر رو کردی سرت اونجا خاکی شده، تو داری توهین میکنی به حضرت زهرا. این شد مدل برخورد ما. الان وضعیت این نیست که ما با افراد اسلام مدینه رو و اسلام مدنی رو مطرح بکنیم. اسلام اسلام مکیه. بذار بابا یه قدم یارو بیا، بذار دو قدم بیاد، آروم آروم. به خودت یه شبه اینجوری شدی. این مدل تربیت اهل بیت نیست. والا به پیر به پیغمبر، طرف خواننده بود فاحشه بود، دوره پیامبر اومد پیش پیامبر گفت از موقعی که تو اومدی کار کاسبی ما کساد شده، کسی سمت من نمیاد. پیامبر گفت مسلمون شدی؟ گفت نه کافرم. اومد از بودجه حکومت گفت به این پول بدید خونه بدید. این سیره پیامبر هست یا نیست؟ اگر هست که ما پس داریم یه راه دیگه میریم، اگرم نیست که بگید آقا ما مدل خودمونه به اسم پیامبر و این چیزا تموم نشه، تنفر هم ایجاد نکنید برای بنده خدا که امام حسین و همه اینا رو بذاره کنار، اهل بیتو بذاره کنار. آقا برید مدل برخورد امام کاظم علیه السلام با کسایی که تو همون حالا به تعبیر امروز تو کلوپ‌های شبونه و دیسکوهای اون موقع میخوندن، برخوردش با این خانم‌ها چجوری بوده؟ به برخورد با خواننده اون دوره چه شکلی بوده؟ هیچ وقت نیومدیم اینا رو حل بکنیم. هیچ وقت نیومدیم این مسئله رو درست. بله تا یه چیزی هم میشه طرف بیاد روبروی همه قرار بگیره و این برنامه‌ریزی رسانه‌ایه. مشخصه که این اتفاقا میفته. وقتی از پاولو مالدینی واسه مهسا امینی پست می‌ذاره تا نمیدونم راجرز واترز و نمیدونم کیو یا مشخص برنامه‌ریزی پشتشه. منتها من کاری با این برنامه‌ریزی ندارم. بعد امنیتیشه، سیستم و نهاد امنیتی هم خوب بلده با اینو برخورد بکنه. حرفم اینه بالاخره این نسل کف این جامعه باید باهاش حرف بزنیم. این انقلاب زنانه در عصر گسیختگی باید براش جا بیفته که تو به عنوان نسل آینده یک مربی و یک تربیت کننده انسانی. این از همه چی باید برات مهمتر باشه. غربی که در عقل گرایی افراطی زن رو حیوان میدونه، عامل و ابزار ارضای نیازهای جنسی مرد میدونه، نمیتونه بیاد برای ما انقلاب زنانه که را بندازه. که در کنارش اون وقت شما میای اسلامو نگاه میکنی، خدا به پیامبر داره میگه وقتی گروهی از زنان اومدن برای بیعت جداگانه باشون بیعت کن، نه اینکه کسی که شوهرش یا باباش یا هر کی اومد بیعت کرد اونم تحت بیعت توه، جدا باهاش بیعت کن. ما حقوق زن نمیدیم بهشون. فمینیسم را افتاده در رقابت برای سرویس دهی به مرد. قرآن چی میگه؟ اهل بیت چی میگن؟ میگه اون بعد بره درس بخونه، بعد بره بالاترین جایگاه برسه. کسی حق نداره نگاه جنسیتی به اون زن داشته باشه. که بزرگترین انقلاب تاریخ که روبروش وایسه که حق و باطل رو از هم جدا کنه، اتفاقا یک زن که دختر همون پیامبر بوده انجام داده، وایساده پاشم خون داده. اینا رو جان انداختی واسه نسل جدید، نیومدی یه شخصیت تعریف بکنی. امروز هم نسل جدید اینجوری نیست که تو من بشینم تو این منبر حرف بزنم. این قدیمی شد، این قدیمی شد. امروز باید دوربین دست بگیری، امروز باید یاد بگیری فیلمنامه بنویسی، امروز باید یاد بگیری فیلم بسازی، شخصیت پردازی باید بلد باشی، روانشناسی باید بلد باشی توی گفتار، باید بفهمی وقتی طرف دو جمله داره میگه این چه مدل اختلالی داره، این چه مدل عقده هایی داره، تو کودکی چه برخوردی باهاش شده، مشکلش چیه، بتونه راحت با تو حرف بزنه. ما اینو بلد نیستیم. ما به بسم الله میایم برای حرکت، اما نمیخوایم ارشاد اینجوری نمیخوایم. اگر قرار گشتی باشد با عنوان ارشاد، از همه چیز غلط‌تر است که نیروی نظامی رو بره مردم باشه. ستاد امر معروف نهی از منکر واسه کیه؟ باشه میخواید تذکر بدید نیروی آموزش دهنده، بذارید قشنگ آموزش ببینه، بلد باشه چجوری حرف بزنه، سروتیپش مشخص باشه، نوع انتقال مفهوم بلد باشه، سازمان پذیری بلد باشه، اینا رو یاد بدید، یه کارت ضابط قضایی هم بشه بده، تذکر بده تموم شه بره. ولی در کنارش یه کار رسانه‌ای کن، دو تا سریال ساختی حجاب خوب نشون بدی، دو تا فیلم ساختی اصلا اصل و اساس حیا داشتن یعنی چی توشون نشون بدی. نه، ولی در کنارش تمامش رسانه‌های شبکه‌های خانگی رو نگاه کن، شبکه مخفی زنان، درگیری شناسنامه هویت، پسر میخواد کلن زنان رو قبول نداره، درگیری سر اینه، یکی از زنان میره شیمی میخونه، یکیشون میره نمیدونم دانشمند فلان میشه، اون یکی میره برای قدرت رو نشون میده دیگه. مدام هویته، میگه این هویت رو من از کی باید بگیرم، هویت رو من برات میسازم. دوباره یه سریال دیگه، مادر بزرگ شوهرش مرده، 47 سال پیش دانشگاه تهران پزشکی قبول شده، شوهر نذاشته بره، حالا که شوهر مرده دوباره رفته کنکور داده قبول شده، پسره نمیذاره بره. بعد دوباره یه دختر دیگه است توی روستا، بابا ننش نمیذارن بره، کت خدا یه مرد که داره در حال مردنه بعد بیاد وسادت کنه که این اجازه بدن بره تهران درس بخونه. اون یکی خانواده‌اش بابای مایه‌دار گاوداری داره، هیچ یالیش نیست، میگه آقا اصلا نباید درس بخونه، اونم بعد مثلا بره تو اون دانشگاه درس بخونه. کی خط این مدل سناریو نویسی رو به ما داده؟ بعد توقع دارید مثلا میشینه اینا رو نگاه بکنم یه کم بگم وای وای چه سریال بدی، میشینه تو ذهنش کف خیابون میاد جوابتو میده، میگه تو حق منو خوردی. باید بشنویم، از الان باید شروع بکنیم کار 10 ساله کنیم، بگیم سریالمون باید این شکلی باشه، سلبریتیامون رو باید تحت نظارت قرار بدیم. طرف ببینید کسی که لیدره تو این قضیه، قبلا لیدر سیاسی بود، قبلا لیدر رسانه بود، الان لیدر کسایی هن که توی اینستاگرام واینرن. بعد نصفشونو کی علم کرده؟ رامبد جوان. کسی بلده الان برای یقیال رامبد جوانو بگیره؟ بگه تو کی، تو اومده اینو گنده کردی، میلیونی فالوور پیدا کرد تو برنامه‌ت، حالا اومده برای ما خط نشون میکشه، سواد داره دوغرون، حرف بلده بزنه، سلب امنیت رو با سات نوشته، املا و جمله بندی ابتدایی رو بلد نیست، اومده داره حرف بزنه، برای ما شده لیدر مثلا اینهایی که چون اون نوجوان داره هیجاناتش رو از اون میگیره. حالا یا میری دنبال این که هیجاناتش رو کنترل بکنی، این انقلاب زنانه رو میای یه تبدیلش میکنی به یک فرصت بزرگ که الگو قرار بدی، بگی یک نسل درست حسابی عقلانی دانشمند علم پرور میخوایم پرورش بدیم، یا اینکه نول میکنه همین درگیری ها آروم آروم ادامه داره. الان این جمع شد، دفعه بعد بهانه یه چیز دیگه است، دفعه بعد همینجوری، تا کی میخوای اینجوری ادامه بدی؟ پس باید یه جایی از ریشه بیای مسئله رو حل بکنی. صدا و سیمای ما باید تغییرات اساسی بکنه. این مدل فرهنگی که دارید می‌بینید نتیجه صدا و سیماست که 40 سال سلبریتی‌ها رو برداشت آورده تو تلویزیون کرده مرجعیت مردم. همه‌شون رو بریز دور. هر کی میگه با صدا و سیما دیگه کار نمی‌کنه، همه‌شون رو بریز دور. یاد بگیر، آدم بیار، نیرو تربیت کن، باش قرارداد به من 25 ساله، بگو حق نداری بدون اجازه من تو پیجت یه چیزی بذاری. مگه الان تهیه کننده خواننده همین کارو نمی‌کنه؟ طرف اومده میگه فلان خواننده است، میگم آره، میگه حق نداره بره سوپرمارکتی محلشون خرید کنه، میگم جدی؟ میگه آره تو قراردادش اومده، میگه تو قراردادش حق نداری بری خرید کنی، بیرون میخوای بری با کی میخوای بری؟ مشخص کن با کدوم ماشین میخوای بری، عکس با کی میخوای بگیری؟ اون من میگم چقدر؟ 25 سال قرارداد بردگیه. بازیگر اومده پیشم میگه که فلانی اومده گفته بیا من تو تمام سریالای گنده و این چیزا راد میدم، اون تا یه قرارداد 30 ساله با من ببند. شما فکر کنید اسم این سلبریتی که تو پیجاشون مطلب و این چیزا میذارن مثلا دست خودشه یا خودش خوشش میاد فوش بخوره؟ نه، زورش میکنه، مجبور میکنه، میگه آقا بذار بذار، چه نمیذاری، چه جواب نمیدی؟ از اون طرفم فشارهای لشکرهای سایبری و ربات‌هایی که اومدن. اینترنت تو مملکت ما قطع 80 میلیون ترند شده. مهسا امینی. ربات نیست و چی چیه؟ بعد خود عربستانی اومدن میگن ما ترند کردیم. اینا رو باید حل بکنیم. حل نکنیم مشکل ادامه داره. ریشه‌ای باید با حل مسئله اینا رو درست بکنیم.